ساعت 19 شنونده رادیو فردا هستید. سلام شنوندگان عزیز، عصر شما بخیر. امروز شنبه 4 مهر ماه سال 1394 خورشیدی است. برابر با 26 سپتامبر سال 2015 میلادی. هومن عسکری هستم، همراه شما با مجله شامگاهی رادیو فردا. در دقایق پیش رو مجموعی از جدیدترین اخبار و گزارش‌های ایران و جهان را خواهید شنید. اما در آغاز سرخط خبرها را بشنویم از همکارم مراد ویسی که اینجا در استودیو همراه ماست. مراد سلام.
سلام. وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی از آمادگی ایالات متحده برای آغاز گفتگوها با ایران درباره سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وندی شرمن گفته که انتظار دارد گفتگو درباره سوریه بخشی از دیدار روز یکشنبه محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک باشد. آقای ظریف که همراه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این نشست با همتای آمریکایی خود دیدار و درباره چگونگی اجرای توافق جامعه هسته‌ای مذاکره کند. وندی شرمن که از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در امور هسته‌ای با ایران بوده، میگوید کشورش همیشه موافق گفتگو درباره مسائل مورد اختلاف بین دو کشور بوده و مذاکرات درباره سوریه به خاطر منافع موازی دو کشور است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود فقط درباره مسائل هسته‌ای به مذاکره کنندگان ایرانی اجازه گفتگو با آمریکا را داده و ایران در عرصه‌های دیگر با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در اجلاس سران برای توسعه پایدار حادثه منا را دلخراش توصیف کرد و خواستار بررسی علل و عوامل این حادثه و حوادث مشابه شد. در مراسم رمی جمرات در منا 717 زائر زیر دست و پا کشته شدند. حسن روحانی خشونت علیه انسانها و خشونت علیه طبیعت را مرتبط دانست و گفت کسانی که آنها را تروریست می‌خواند در سرزمین‌های فقیر و زخم خورده از بحران‌های محیط زیستی رشد کرده، تکثیر شده و مانند ریزگردها به راحتی مرزها را در می‌نوردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای روحانی همچنین گفت توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 شرایط مناسب برای همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم آورده است. کاردار عربستان سعودی در تهران برای سومین بار به وزارت خارجه ایران احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاردار عربستان در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز به وزارت خارجه احضار شده بود. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، به خبرگزاری ایرنا گفته که در این دیدار اعتراض ایران به عملکرد عربستان در حادثه منا به کاردار سفارت آن کشور در تهران ابلاغ شده و از مسئولان عربستان خواسته شده به وضعیت مصدومان رسیدگی کنند. آقای امیر عبداللهیان گفت که این حادثه به دلیل تعیین نشدن مسیرهای پیشبینی شده در جمرات و انسداد دو خیابان و ازدحام حجاج رخ داده است.
آخرین خبرها را از همکارم مراد ویسی شنیدید. مراد سپاس از شما. اما در ادامه اجازه بدید خیلی سریع برخی مطالب مجله امشب را ورق بزنیم. حادثه مرگبار منا و تبعات آن در روابط تهران و ریاض، تحلیل یک دیپلمات پیشین رو خواهیم شنید.
رو این فضا من فکر میکنم که حالا که این دو اتفاق افتاده، یکی اون سقوط جرثقیل و یکی همین حادثه کشتاری که بسیار عجیب و غریب هستش، طبیعتاً گزک خیلی خوبی داده به جمهوری اسلامی.
منافع موازی ایران و آمریکا، آیا گفتگوهای بین دو کشور از موضوع هسته‌ای فراتر خواهد رفت؟
برای آمریکایی‌ها ظرف این یک سال تحولات متفاوتی اتفاق افتاده در پیرامون سوریه. یکی همین سیل مهاجرات و این موج مهاجرت برای اروپایی‌ها برای امنیت کل متحده آمریکا هم مسئله ساز شده.
رئیس جمهوری ایران میگوید آمریکایی‌ها به سرمایه‌گذاری در ایران بروند.
ایران تقریبا هیچ وقت برای سرمایه‌گذاری آمریکایی منعی نداشته. واقعا مشکل اینه که طرف ایران میخواد اقتصاد بیاد، در حالی که آمریکایی‌ها علاقه زیادی به قسمت اقتصادیش ندارن.
اینها و خبرهای ورزشی و مطالب بیشتر هم بخش‌های دیگر مجله امشب خواهد بود. اما در آمریکا، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر شنبه یعنی امروز در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، خبرگزاری ایرنا، عذر میخوام، آقای روحانی در سخنان خود از روش دیپلماتیک در قبال محیط زیست صحبت کرد و گفت که ما مشتاقیم از طریق دیپلماسی فعال محیط زیستی با همسایگان خود در زمینه توسعه پایدار منطقه‌ای همراهی کنیم. برای تحلیل سخنان آقای روحانی از آقای احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد در سوئد، خواهش کردیم که امروز همراه ما بر روی خط رادیو فردا باشن. آقای علوی سلام بر شما.
شدت گرفتن انتقادهای مسئولان و رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران از عملکرد عربستان سعودی همزمان با افزایش تعداد کشته‌های ایرانی حادثه مرگبار منا. مسئولان سازمان حج و زیارت ایران می‌گویند تعداد کشته‌های ایرانی به 136 نفر رسیده و همچنان از سرنوشت تعداد زیادی از حجاج ایرانی اطلاعی در دست نیست. در میان مفقود شدگان ایرانی حادثه که به گفته مسئولان تا بعد از ظهر روز شنبه 325 نفر هستند، برخی چهره‌های شناخته شده و مسئولان هم حضور دارند. مهمترین آنها غضنفر رکن‌آبادی، سفیر پیشین ایران در لبنان است و نام برخی فرماندهان سپاه پاسداران و قاریان بین‌المللی قرآن هم مطرح شده است. تعداد زیاد گمشدگان حادثه باعث شده تا به گفته سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، تیم‌های ویژه‌ای از سوی مسئولان ایرانی برای پیدا کردن مفقودان تشکیل شود.
به صورت جدی 10 تیم مختلف، 10 اکیپ رو فعال کردیم برای بازدید از بیمارستان‌ها.
در حالی که هیئت دولت ایران علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی را مأمور کرده تا برای پیگیری حادثه و وضعیت حجاج ایرانی به عربستان سفر کند، وزارت بهداشت ایران میگوید که عربستان به گفته این وزارتخانه شرایط لازم را برای اعزام نیرو از ایران به منظور رسیدگی به مصدومان فراهم نکرده است. انتقاد از عملکرد عربستان سعودی در حادثه اخیر محدود به این موضوع نیست و علاوه بر برگزاری تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف، برخی مسئولان قضایی به صراحت از جنایتکار خواندن حکومت عربستان سعودی صحبت می‌کنند. از جمله ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، روز شنبه گفت که پیگیر محاکمه آل سعود به خاطر جنایت نسبت به حجاج خواهیم بود.
ما اگر که این قضیه رسیدگی نشود، به عنوان دادستانی از دادگاه‌های بین‌المللی خواهیم خواست که این جنایت آل سعود مورد رسیدگی قرار بگیره.
در زمینه اقدامات دیپلماتیک، وزارت خارجه ایران خبر داد که کاردار سفارت عربستان در ایران برای سومین بار روز شنبه به این وزارتخانه احضار و به او تذکرات لازم جهت تسریع امور برای پیگیری وضعیت حجاج ایرانی داده شد. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران هم که همراه حسن روحانی در نیویورک به سر می‌برد، پیامی به تمام همتایانش در کشورهای اسلامی که در حادثه اخیر شهروندانشان کشته شدند فرستاده و در آن از مسئولان عربستان سعودی خواسته زمینه مشورت، همکاری و استفاده از تجارب سایر کشورهای اسلامی در انجام فریضه حج را فراهم آورند. او همچنین از تشکیل اجلاس ویژه وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری‌های اسلامی در نیویورک پیرامون این حادثه خبر داده است. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی و تحلیلگر مسائل بین الملل، تندتر شدن لحن انتقادهای مقامهای جمهوری اسلامی را به تنش موجود در روابط ایران و عربستان مرتبط می داند.
ما اساساً در یک روابط پرتنشی بودیم با عربستان سعودی که این حادثه هم برای اون حادثه افزوده شده. رو این فضا من فکر می کنم که حالا که این دو اتفاق افتاده، یکی اون سقوط جرثقیل و یکی همین حادثه کشتاری که بسیار عجیب و غریب هست، طبیعتاً گزک خیلی خوبی داده به جمهوری اسلامی و با بالا بردن سطح تنش به گمان من شاید مایل باشن در یک رد و بند سیاسی در یه جایی امتیازی بگم عربستان میخواد زیر بار این فشار سنگین خارج بشه، چه بسا مثلا در مسئله یمن، چه بسا در مسئله سوریه، یا به حال یه محاسبات اینطوری مقداری عربستان هم کوتاه بیاد با این گزکی که جمهوری اسلامی گرفته.
در عربستان روز شنبه خبرگزاری‌های بین‌المللی گزارش دادند که مفتی اعظم این کشور شیخ عبدالعزیز الشیخ در دیدار با ملک سلمان پادشاه عربستان گفته است حادثه پیش آمده فراتر از توان کنترل بشری بوده و نباید کسی را در آن مقصر دانست. ملک سلمان پیشتر این حادثه را دردناک توصیف کرده و دستور تشکیل کمیته‌ای برای بررسی آن داده بود. حادثه منا دومین حادثه مرگبار در مراسم حج امسال محسوب می شود. دو هفته پیش هم سقوط جرثقیل در مسجد الحرام باعث مرگ بیش از 100 نفر از حاجیان شد. وقوع این اتفاقات باعث طرح انتقادهای فراوان از حاکمان جدید عربستان شده که نخستین مراسم حج دوران حاکمیتشان بوده است. حسین علیزاده درباره درستی این انتقادات چنین نظری دارد.
اینکه مدیریت حج در مجموع ضعیف است جای شکی درش نیست و این رو نمیشود فقط به دوران پادشاهی ملک سلمان ما محدودش بکنیم. تمام دورانهایی که دیگر پادشاهان هم سر کار بودن همین وضعیت رو میشود دید. بارها اتفاق افتاده، آتش سوزی در خیمه ها یا حجاج افتاده، حادثه دیگه مشابه همین 1000 نفر کشته شدن.
همزمان با شدت گرفتن انتقادها از حاکمان عربستان سعودی در ایران، بسیج دانشجویی چند دانشگاه هم از مردم خواسته تا روز یکشنبه مقابل سفارت عربستان در تهران تجمع اعتراضی برگزار کنند.
با عرض پوزش به خاطر مشکل فنی که پیش آمد، همونطور که متوجه شدید گزارش بابک غفوری آذر از رادیو فردا رو شنیدید درباره آخرین تحولات حادثه مرگبار منا و تبعات آن در روابط تهران و ریاض. اما همونطور که پیشتر گفتیم، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی، اونطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، روز شنبه عصر امروز در اجلاس توسعه پایدار در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک سخنرانی کرد. آقای روحانی همچنین گفتند که دولت ایشان دولت محیط زیستی است. برای اینکه ببینیم تا چه حد این سخن آقای روحانی با کارنامه دولت ایشون منطبقه، از آقای احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد در سوئد، خواهش کردیم که همراه ما در مجله شامگاهی امشب حضور داشته باشند و درباره این بحث بیشتر توضیح بدن. آقای علوی، سلام بر شما.
سلام به شما و همچنین شنوندگان رادیو فردا.
آقای علوی، همونطور که شنیدید این صحبت آقای روحانی که دولت ایشان دولت زیست محیطیه، این صحبت تا چه حد و چه میزانی با کارنامه دولت ایشون هماهنگه؟
خب شکی نیست که دولت ایشون هدف اصلیش و اساسیش، همون جوری که در سخنان ایشون موقع کاندیداتوری ریاست جمهوری اعلان کردن، حل مشکل هسته‌ای با غرب بود و البته در این مورد هم گام‌های مثبت زیادی برداشتن. و دومین هدفشون رو که در موقع به اصطلاح کاندیداتوری اعلان کرده بودن، خروج از این سقوطی بود که اقتصاد ایران باش مواجه بود. بنابراین در اون زمان ما نشدیدیم که مسئله محیط زیست اولویت نخست رو داشته باشه در برنامه ایشون، کما اینکه عملکرد ایشون هم نشون نمیده که دولت ایشون دولت محیط زیست باشه. اگر نگاهی بیاندازیم مثلا به روی سرمایه‌گذاری به روی انرژی‌های تجدیدپذیر یا سرمایه‌گذاری به روی پروژه‌های پالایش زیست محیطی، آسیب‌های جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی یا اموری مثل جایگزینی انرژی فسیلی و یا دست کم میشه توجه کرد به اینکه چقدر دولت ایشون در واقع مجال داده به سازمان‌های مردم نهاد، سمن در که سمن نامیده میشه، در عرصه محیط زیست و به اونها مجال بده که دخالت بکنه. چرا؟ به عقیده بسیار پژوهشگران محیط زیست، مهمترین عنصری که میتونه مسائل محیط زیستی رو حل بکنه نه دولت‌ها نه بخش خصوصی، بلکه این جنبش‌های محیط زیست، جنبش‌هایی هستن که به هر حال دغدغه آرمانیشون اینه که مشکلات محیط زیستی کشور رو حل کنن.
آقای روحانی در بخش دیگری از صحبتاشون به رابطه بین فقر اقتصادی و آسیب‌های زیست محیطی هم اشاره می‌کنن. ما این دو مؤلفه، یعنی فقر اقتصادی و آسیب‌های زیست محیطی، چگونه بر روی هم تأثیر می‌ذارن و چگونه با هم رابطه دارن؟
خب اگر یک عنصر دیگر هم به این اضافه بکنیم و اون هم به اصطلاح عنصر سیاسی، خواهیم دید که اگر یک مقایسه بیاندازیم میان جغرافیای طبیعی یا جغرافیای زیست محیطی، جغرافیای سیاسی و جغرافیای اقتصادی در کل دنیا، خواهیم دید که معمولا کشورهایی که از نظر سیاسی و اقتصادی توسعه یافته هستند، درآمد سرانشون بالاست و از به اصطلاح موهبت دموکراسی برخوردار هستند، در این کشورها آسیب‌های محیط زیست کمتر، سرمایه گذاری برای جلوگیری از آسیب‌های محیط زیستی بیشتره. و در مقابل اگر بخوایم نگاهی بیاندازیم به فرضاً کشورهای توسعه نیافته از نظر سیاسی و اقتصادی، به خصوص در افریقا و امریکای لاتین، خواهیم دید اونجایی که استبداد سیاسی هست، افراطی‌گری هست، اونجایی که فقر هست، فقر اقتصادی هست، در اونجا آسیب‌های محیط زیستی زیادتره. چرا؟ به خاطر اینکه بشر به هر حال میبایست از یک حداقلی از زندگی برخوردار باشه تا از به اصطلاح بهره‌کشی ظالمانه و به اصطلاح خشن نسبت به محیط زیست دست بکشه، و شرط این هم این است که به اصطلاح سطح زندگی تا یه حدی بیاد بالا و بتونن انسان‌ها در بر سرنوشت خودشون، در زندگی سیاسی خودشون نقشی داشته باشن تا بتونن به هر حال رقم بزنن یک زندگی بهتر رو برای آینده خودشون.
با سپاس از شما، احمد علوی، استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصاد در سوئد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
با اعلام ساعت 19 و 17 دقیقه در تهران به سراغ گزارش بعدی می رویم. در آمریکا وندی شرمن، قائم مقام وزارت امور خارجه، از آمادگی کشورش برای آغاز گفتگوها با ایران درباره شرایط سوریه خبر داده. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، خانم شرمن اضافه کرد که احتمال دارد بخشی از محور گفتگوهای روز یکشنبه هفته جاری میان وزرای خارجه ایران و آمریکا به موضوع سوریه اختصاص یابد. پیشتر آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دولت حسن روحانی را از هر گونه مذاکره مستقیم با آمریکا درباره مسائل منطقه‌ای برحذر داشته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
وندی شرمن، قائم مقام وزارت خارجه آمریکا، می‌گوید انتظار دارد مسئله بحران سوریه بخشی از محور گفتگوهای روز یکشنبه هفته جاری میان وزرای امور خارجه ایران و آمریکا در نیویورک باشد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وندی شرمن در این باره افزوده که منافع موازی دو کشور در سوریه میتواند دلیل این گفتگوها باشد. محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، که همراه حسن روحانی رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این مجمع با جان کری، همتای آمریکایی خود، دیدار کند. در ماه‌های گذشته آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها دولت حسن روحانی را از هر گونه گفتگوی مستقیم با آمریکا به غیر از موضوع هسته‌ای برحذر داشته است. او در سخنرانی عید فطر امسال هم که پس از توافق هسته‌ای وین برگزار شد، بر این موضوع تأکید کرد.
ما با آمریکا در مورد مسائل گوناگون جهانی و منطقه‌ای مذاکره‌ای نداریم. سیاست‌های آمریکا در منطقه با سیاست‌های جمهوری اسلامی 180 درجه اختلاف دارد.
مخالفت‌های رهبر جمهوری اسلامی در قبال گفتگوی مستقیم با آمریکا در حالی است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از احتمال گفتگو میان دو کشور بر سر مسائل مختلف خبر داده است. آقای روحانی که برای شرکت در 72 مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، درباره مذاکرات با آمریکا در دیگر حوزه‌ها گفته است که در صورت لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران ممکن است بتوان درباره موضوعات دیگر نیز گفتگو کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در گفتگو با رادیو فردا درباره رویکرد تازه آمریکا در گفتگو با ایران پیرامون بحران سوریه میگوید:
برای آمریکایی‌ها ظرف این یک سال تحولات متفاوتی اتفاق افتاده در پیرامون سوریه. یکی همین سیل مهاجرات و این موج مهاجرت برای اروپایی‌ها برای امنیت کل متحده آمریکا هم مسئله ساز شده. در این حال این یک سال این حملات هوایی که به داعش شده تو مناطق مختلف عراق و سوریه به نظر میاد اون نتیجه مطلوب رو نیاورده و اون تلاش آمریکایی‌ها برای اینکه آلترناتیو مسلحی هم بسازن در برابر رژیم سوریه اون هم آنچنان پیش نرفته. این خطر که کلا رژیم اسد هم توسط داعش و نیروی افراطی سرنگون بشه برای آمریکایی‌ها و اروپاییان زیاد گزینه جالبی نیست و یک موج جدید مهاجرت یا فاجعه جدید بزرگتری حسابی پیش بیاد.
در سالهای گذشته و در چندین نشست منطقه‌ای و بین‌المللی تحت عنوان دوستان سوریه هیچگاه از ایران برای شرکت در آن نشست‌ها دعوتی به عمل نیامد. به اعتقاد حبیب حسینی فرد، به رغم هشدارهای رهبر جمهوری اسلامی از هر گونه مذاکره با آمریکا، اما شرایط بحرانی سوریه لزوم گفتگوهای دو کشور را در قبال این بحران بیش از پیش فراهم می‌کند.
در واقع این که از طرف بخشی از حاکمیت که خود آقای خامنه‌ای نمایندگیشون می‌کنه راجع به مذاکره با آمریکا منع و ممنوعیت عنوان میشه، ولی ما به تجربه می‌دونیم که در مسائل خیلی مهم مربوط به ایران از جمله یارمون باشه در مورد مسئله سرنگونی طالبان، در مورد سرنگونی صدام حسین، حتی حمله به کویت که صدام حسین انجام داد، همه اینها مواردی بودند که ایران مخفیانه یا بعد علنی رسما مذاکره کرد یا غیر رسمی مذاکره کردند. الان هم با توجه به اینکه ایران هم میدونه که سرنوشت رژیم اسد مهمه و باید برای اینکه حتی خود این رژیم هم حفظ بشه مذاکره کنه از جمله آمریکایی‌ها، به نظر نمیاد با توجه به تجارب گذشته و حساسیت مسئله سوریه و اینکه روسیه هم داره وارد این مذاکرات میشه بتونه در دراز مدت احتراز کنه یا به خصوص در برابر اون خواست بخش دیگه حاکمیت یا آقای روحانی نمایندگیش میکنه مثلا مقاومت ایجاد بشه.
در حالی خبر امکان گفتگوهای ایران و آمریکا درباره سوریه منتشر شده که حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در گفتگو با شبکه تلویزیونی المنار ضمن حمایت از سیاست‌های ایران در سوریه از حضور نیروهای نظامی روسیه در سوریه نیز حمایت کرده است. دبیر کل حزب الله لبنان همچنین از آتش بس 6 ماهه میان نیروهای دولتی سوریه و شورشیان در 2 منطقه سوریه با میانجیگری ایران و نظارت سازمان ملل خبر داده است.
اعلام آمادگی واشنگتن برای آغاز گفتگو با تهران درباره سوریه در گزارشی از رضا جمالی از رادیو فردا بود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل به نیویورک رفته، روز جمعه از جمله در نشستی با مدیران شرکت‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا گفت که امنیت و ظرفیت‌های بزرگ اقتصادی فرصت کم نظیری برای سرمایه‌گذاری در ایران است و منعی برای حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران وجود ندارد. جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در دیدار با مدیران شرکت‌های تجاری، اقتصادی و صنعتی آمریکا با اشاره به مذاکرات گسترده شرکت‌های بزرگ اروپایی و آسیایی با ایران گفت فضای پسا تحریم شرایط جدید اقتصادی و سیاسی را فراهم آورده است که شرکت‌های بزرگ آمریکایی باید از آن استفاده کنند. آقای روحانی گفت ایران برنامه‌های آینده خود را شفاف با دنیا در میان می‌گذارد و یکی از راه‌های کاستن فاصله میان ایران و آمریکا همکاری‌های اقتصادی است. آقای روحانی با اشاره به برخی موانع احتمالی برای سرمایه‌گذاری و حضور شرکت‌های آمریکایی در ایران گفت تردیدی نیست که این موانع و مخالفت‌ها پایدار نخواهد ماند. حسن روحانی با تشریح سیاست‌های اقتصادی دولت خود در 2 سال گذشته با تأکید بر گام‌های به گفته او برداشته شده برای مبارزه با فساد اقتصادی گفت دولتش دنبال تقویت بخش خصوصی و کاستن منظم از سهم بخش دولتی در اقتصاد است و تلاش دارد فضای رقابت در کشور را گسترش دهد. حسن روحانی روز جمعه پیش از ترک تهران هم بر هدف استفاده از فضای پس از برجام برای همکاری‌های اقتصادی تأکید کرده و گفته بود
کار ما در این سفر بعد از اون که از برجام عبور کردیم استفاده از فضای بعد از برجام برای فعالیت‌های اقتصادی در ایران، فعالیت‌های علمی در ایران و رابطه بیشتر با جهان.
هوشنگ امیراحمدی، استاد دانشگاه و رئیس شورای آمریکاییان ایرانیان در نیوجرسی، به رادیو فردا میگوید نباید انتظار سرمایه‌گذاری‌های کلان آمریکایی‌ها در ایران را داشت.
ایرانی ها همیشه دوست داشتن از زمان آقای هاشمی، خاتمی، احمد نژاد و حالا آقای روحانی که امریکایی ها برن ایران سرمایه گذاری کنن. ایران تقریبا هیچ وقت برای سرمایه گذاری امریکایی منعی نداشته. در سال 1994 که 73 ما باشه، آقای هاشمی رفسنجانی یه معامله 1 میلیارد دلاری داد به کنوکو که آقای کلینتون جلوش رو گرفت، پس از اونم پشت سر هم تحریم گذاشتن. واقعا مشکل اینه که طرف ایران میخواد اقتصاد بیاد، یعنی امریکایی‌ها سرمایه‌داراشون رو بفرستن، روابط اقتصادی برقرار کنن و از این حرفا، در حالی که امریکایی‌ها علاقه زیادی به قسمت اقتصادیش ندارن و بحثشون سیاسیه با ایران و میخوان که با ایران مذاکرات سیاسی بکنن یا مسائل سیاسیشون رو حل کنن یا روابط سیاسی برقرار کنن. امریکایی‌ها فکر میکنن که بدون حل مشکل سیاسی، مشکل اقتصادی قابل حل نیست. الانم بعد از این جریان برجام در تحلیل نهایی به جای اینکه سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام بشه در بخش‌های حساسی، میرن به تجارت، فقط تو بخش نفت و یکی دو تا بخش دیگه ممکنه سرمایه‌های اروپایی بره و اون هم با مشکلات خاصی خواهد بود.
در حالی که علی رشیدی، کارشناس اقتصاد ایران در تهران، به رادیو فردا میگوید احتمالاً گام‌های اولیه سرمایه‌گذاری‌های آمریکایی‌ها در ایران از راه همکاری با شرکت‌هایی خواهد بود که در بورس ایران سهام خود را عرضه می‌کنند.
اصولا از نظر قانونی هیچ منعی وجود نداره، از کانال بورس که خیلی سریعتر این کار میتونه انجام بشه، ولی سرمایه‌گذاری‌های مستقیم در واقع محتاج همکاری با شرکت‌های ایرانی و به صورت جوینت ونچر و سال‌هاست ما عقب موندیم، مخصوصا در دوران تحریم‌ها. اینست که بعد من مدتی زمان لازم داره که تا دولت بدونه که چیکار میخواد بکنه و در چه رشته‌هایی میخواد سرمایه‌گذاری خارجی رو تشویق بکنه، ولی اصولاً سرمایه‌گذاری‌های خصوصی خارجی، اونم از نوع مستقیم که مستلزم فرض کنید خرید زمین، ورود ماشین‌آلات، آوردن تکنولوژی، تولید محصول و مخصوصاً برای ایران ورود به بازار جهانیش و فروش در این بازار هاست. اینها خودش من فکر می‌کنم که دولت باید مقدار زیادی هوم‌ورک انجام بده تا بدونه که چه نوع سرمایه‌گذاری خارجی رو و در چه رشته‌هایی رو می‌خواد این کارو بکنه. برای شرکت‌های آمریکایی یه خورده بعد من زوده، ولی از طریق خب پارتنرهای اروپاییشون یا خاور دور من فکر می‌کنم که اینها میتونن وارد این صحنه بشن و آماده باشن برای مشارکت بیشتر در این بازار.
همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل از روز شنبه 4 مهر ماه برابر با 26 سپتامبر، اجلاس 3 روزه توسعه پایدار در نیویورک هم برگزار می شود که در آن شمار زیادی از سران کشورهای جهان از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران شرکت دارند.
شنونده گزارش جواد کوروشی بودید درباره سخنان رئیس جمهوری ایران در جمع گروهی از مدیران شرکت‌های آمریکایی در نیویورک. اما در آخر بخش اول این مجله شامگاهی از شما دعوت می‌کنم که شنونده خبرهای ورزشی باشید از همکارم فریبرز غریب.
تیم ملی فوتبال سالونی زنان ایران روز شنبه در فینال مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیا در مالزی تیم ژاپن را شکست داد و قهرمان شد. در این مسابقه زنان سالونی باز ایران در دقیقه 9 با ضربه فرشته کریمی دروازه چشم بادامی ها را باز کردند و تا آخر مسابقه از این گل طلایی به خوبی محافظت کردند و در پایان با گذشتن از سد ژاپن مدعی در سکوی اول آسیا ایستادند. تیم ملی فوتسال زنان ایران در مرحله گروهی تیم‌های هنگ کنگ، ازبکستان و مالزی میزبان را شکست داد و در نیمه نهایی تایلند را هم برده بود. مرحله جدید اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای ادامه مسابقات انتخابی جام جهانی از روز یکشنبه فردا در تهران آغاز می‌شود. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران امروز کاوه رضایی مهاجم تیم زوباهن را به عنوان 26 امین ملی پوش به اردوی تیم ملی دعوت کرد. طبق برنامه تیم ملی فوتبال ایران روز 16 مهر ماه در چهارمین بازی خود در انتخابی جام جهانی 2018 در شهر مسقط به مصاف تیم ملی عمان می رود. دور دوم رقابت‌های بسکتبال قهرمانی آسیا از روز یکشنبه در چین آغاز می‌شود و تیم ملی ایران در اولین بازی خود در دور دوم بامداد فردا به مصاف هنگ کنگ می‌رود. بسکتبالیست‌های ملی پوش ایرانی در دور اول با کسب 3 پیروزی مقابل ژاپن، هند و مالزی به عنوان تیم اول گروه آ راهی دور دوم شدند. تیم ملی بسکتبال ایران در دور دوم مسابقات بسکتبال قهرمانی آسیا به غیر از هنگ کنگ با فلسطین و فیلیپین هم باید دیدار کند. در پی نتایج ضعیف تیم فوتبال تراکتورسازی از تبریز خبر می‌رسد مسئولان این باشگاه احتمالاً وضعیت سرمربیگری این تیم را مورد بررسی مجدد قرار خواهند داد. به نوشته خبرگزاری تسنیم، افشین قطبی، سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران و تیم پرسپولیس یکی از گزینه‌های جانشینی تونی اولیویرا سرمربی حال حاضر تراکتورسازی است. و به گزارش خبرگزاری‌های داخل ایران، محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان برای پاسخ به سوال برخی از نمایندگان به مجلس شورای اسلامی می‌رود. گودرزی قرار است روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس به سوال نماینده ایلام پاسخ دهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
به نیمه دوم مجله شامگاهی امشب خوش آمدید. در آغاز سرخط خبرها رو خواهیم شنید از همکارم رضا مراد ویسی که اینجا در استودیو همراه ماست. مراد سلام.
سلام. وندی شرمن قائم مقام وزارت خارجه آمریکا در امور سیاسی از آمادگی ایالات متحده برای آغاز گفتگوها با ایران درباره سوریه خبر داده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، وندی شرمن گفته که انتظار دارد گفتگو درباره سوریه بخشی از دیدار روز یکشنبه محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا در نیویورک باشد. آقای ظریف که همراه حسن روحانی رئیس جمهور ایران برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل به آمریکا سفر کرده، قرار است در حاشیه این نشست با همتای آمریکایی خود دیدار و درباره چگونگی اجرای توافق جامعه هسته‌ای مذاکره کند. وندی شرمن که از مذاکره کنندگان ارشد آمریکا در امور هسته‌ای با ایران بوده، میگوید کشورش همیشه موافق گفتگو درباره مسائل مورد اختلاف بین دو کشور بوده و مذاکرات درباره سوریه به خاطر منافع موازی دو کشور است. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر گفته بود فقط درباره مسائل هسته‌ای به مذاکره کنندگان ایرانی اجازه گفتگو با آمریکا را داده و ایران در عرصه‌های دیگر با آمریکا مذاکره نخواهد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در اجلاس سران برای توسعه پایدار حادثه منا را دلخراش توصیف کرد و خواستار بررسی علل و عوامل این حادثه و حوادث مشابه شد. در مراسم رمی جمرات در منا 717 زائر زیر دست و پا کشته شدند. حسن روحانی خشونت علیه انسانها و خشونت علیه طبیعت را مرتبط دانست و گفت کسانی که آنها را تروریست می‌خوان در سرزمین‌های فقیر و زخم خورده از بحران‌های محیط زیستی رشد کرده، تکثیر شده و مانند ریزگردها به راحتی مرزها را در می‌نوردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای روحانی همچنین گفت توافق هسته‌ای ایران و گروه 5+1 شرایط مناسب برای همکاری منطقه‌ای و بین‌المللی را فراهم ساخته است. کاردار عربستان سعودی در تهران برای سومین بار به وزارت خارجه احضار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کاردار عربستان در روزهای پنجشنبه و جمعه نیز به وزارت خارجه احضار شده بود. حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و آفریقایی وزارت خارجه، به خبرگزاری ایسنا گفت که در این دیدار اعتراض ایران به عملکرد عربستان در حادثه منا به کاردار سفارت آن کشور در تهران ابلاغ شده و از مسئولان عربستان خواسته شده به وضعیت مصدومان رسیدگی کنند. آقای امیر عبداللهیان گفت که این حادثه به دلیل تعیین نشدن مسیرهای پیشبینی شده در جمرات و انسداد دو خیابان و ازدحام حجاج رخ داده. و خبر آخر این که حجت الاسلام ابراهیم رئیسی، دادستان کل ایران، میگوید حادثه منا قابل رسیدگی است و ایران خواستار محاکمه آل سعود در دادگاه‌های بین‌المللی است. آقای رئیسی که روز شنبه در تلویزیون دولتی ایران سخن میگفت، حادثه منا را جنایت خواند و گفت مقام‌های سعودی راه را به دلیل عبور یکی از مقام‌های آن کشور بر مردم بسته بودن.
خیلی ممنونم مراد ویسی که ما رو در جریان سرخط آخرین خبرها قرار داد. اما در اینجا نوبت میرسد به میزه گرد هفتگی رادیو فردا که در اون همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در برنامه دیدگاه ها در گفتگو با دو مورخ درباره چگونگی شکست ساسانیان پرسیده. اما پیش از پخش این برنامه من هومن عسکری میزبان شما در این مجله شامگاهی از شما خداحافظی میکنم و براتون شنبه شبی شاد رو آرزو میکنم. اوقاتتون خوش باشه تا بخش بعدی خبرها و مجله بعدی. وقتتون بخیر و خداحافظ.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
شکست ساسانیان از عرب‌های نومسلمان چگونه روی داد؟ عوامل خارجی مؤثرتر بودند یا علل داخلی؟ در هم‌آمیختگی دین و پادشاهی یا مغان و حکومت سهمی در این شکست داشت یا نه؟ نظم اجتماعی و طبقاتی آن دوران چطور؟ این درست است که ایرانیان طبق تبلیغ روحانیون مسلمان با آغوش باز به اسلام خوش آمد گفتند یا نه؟ چرا ایرانیان به چگونگی و ریشه های شکست ساسانیان بیشتر می اندیشند تا به فروپاشی هخامنشیان، سلوکی ها و اشکانیان؟ تا چه حد باید در داوری های تاریخی پیش و پس از دوران ساسانی احتیاط کرد؟ سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما با این پرسش ها در برنامه این هفته دیدگاه ها. با تورج دریایی، مورخ دوران ساسانی در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین و حسین کمالی، مورخ ایران دوران میانه و بعد از اسلام در کالج بارنارد دانشگاه کلمبیای نیویورک. آقای دریایی، امپراتوری ساسانی چگونه از عرب تازه مسلمان شکست خورد؟ اگه بخواید وضعیت رو به طور خلاصه اول بحث روشن کنید.
بله، هر شبه که خب دلایل مختلفی برای این شکست هست. یکی جنگ های طولانی با روم شرقی هستش از زمان خسرو پرویز که باعث ضعف تا حدودی ارتش شاهنشاهی شد. بعدش من فکر می‌کنم همین که عرب تونستن متحد بشن این خودش یک واقعه مهمیه. تا قبل از اون آنها با همدیگه متحد نبودن و ناگهان یک قدرتی شدن که به هر حال نه تنها بر ساسانیان بلکه بر روم شرقی و خیلی دیگرها هم غلبه کردن و موفق شدن. این یکی از من می‌کنم دلایل خیلی مهم هست که ما کمتر بهش توجه می‌کنیم، یعنی قوت عرب ناگهان متحد شدن آنها قبایل مختلف به صورت یک نیروی متمرکز.
آقای کمالی، آقای دریایی اشاره کردن به تأثیر جنگ‌های طولانی ایران و روم شرقی بیزانس در اوایل قرن هفتم میلادی. این جنگ‌ها بر توان دولتی و نظامی ایران چه تأثیری گذاشت؟
ها، به نظر میاد که تأثیر ویرانگری داشته و حکومت ایران متحمل هزینه‌های زیادی در مجهز کردن و مسلح کردن سپاه و اداره کردن جنگ‌های طولانی داشته. ولی علاوه بر طولانی شدن جنگ‌ها، خود خاندان ساسانی هم مواجهه با بی‌ثباتی بود و در زمان کوتاهی تعداد زیادی جانشینی صورت گرفت و مسئله‌های درونی در نظام ساسانی پدید آمده بود و البته نکته‌ای که آقای دکتر دریایی گفتند در متحد شدن قبایل مختلف عرب زیر لوای دین جدید، دین اسلام، البته مؤثر بوده و کارساز. و به نظر میاد حتی پیش از آمدن عرب البته کار ساسانیان فتوری گرفته بود و به خصوص شهرها خراب می‌گرفته بود و چنان که از متون برجامانده از دوره اسلامی می‌توان دید بسیاری از مناطق دچار خرابی و فتور در آبادانی شده بودند.
بسیار خوب آقای کمالی. آیه دریایی، برگردیم به شما. پیش از حمله عرب‌ها یه نکته‌ای رو اشاره کردن آقای کمالی در مورد تحلیل رفتن خود ساسانیان به واسطه دلایل داخلی. از شورش بهرام چوبین تا شکست قادسیه چند تا کودتا دگرگونی در سطح رهبری و پادشاهی در ایران رخ داد که ممکنه که مسئول این بوده باشه.
به حال یکی از مسائل مهم اواخر دوره ساسانی این برنامه تضعیف ایدئولوژی خاندان ساسانیه که برای 300 و نزدیک 400 سال سر کرده بودن که اون رو ترویج بدن. یکی کسی که از خاندان ساسان هست که فر ایزدی داره به کیانیان برمیگرده، نسلش فقط باید بر جایی به نام ایران شهر حکومت کنه. ما الان میبینیم که در زمان هرمز چهارم شما بهرام چوبین رو داریم که بر علیه همچین سیستمی دفاع میخواد و ما بین اون زمان و آمدن شهبراز یکی از جنرال های ساسانی، جنرال های خسرو پرویز، ناگهان ما میبینیم که دیگه ایدئولوژی کاملا تضعیف شده و یک جنرال دوباره سر برداشته و ادعای پادشاهی میکنه یا یک کودتا میکنه، پادشاه ساسانی رو به کنار میگذاره. من فکر میکنم ما بین این زمان در حال یک واقعی به وجود اومده که ارتش ایران هر کدوم از این ارتش ها جنرال های خودشون رو رسمیت میشناسن و حتی حقانیت حکومت رو بر اونها واجب میبینن و این نوع حکومت رو میشه در دنیای روم هم در قرن سوم دید که بهش میگن باربرزیشن آف رومن آرمی یا بربر شدن ارتش، و این به خاطر گرفتن افراد نه از خاندان های مهم که در گذشته همه به این ایدئولوژی اعتقاد داشتن، بلکه بعد از رفورم های خسرو انوشیروان از مردمانی مثل دیلمی ها، دیل ها، کرد ها و غیره رو وارد ارتش کردن و اینها به جنرال ها یا اسپاه فدای خودشون نظر داشتن به عنوان مهمترین فردی که از آنها اطاعت میکنن و نه شاهنشاه و ایدئولوژی ساسانی.
خانم پروانه پورشریعتی مورخ دوران ساسانی در کتاب خودشون آمدن گفتن که یه کشمکشی هم بین بازماندگان اشکانیان بود با ساسانیان. اینا که شما دارین میگید تو اون چارچوبه یا اون دلایل علاحده است؟
اون دید خانم دکتر پورشریعتی بسیار جالبه. من فکر میکنم این مسئله خود وسیع‌تر از اینه که خاندان پارسی و پهلاو با هم مشکل دارن. این مسئله اینه که در دور و بر ایران شهر پاهبدا و ارتشهاشون فقط بر حسب این نژاد نیست که با هم دیگه مشکل دارن، بلکه یک فروپاشی ایدئولوژی میبینیم که هر ارتشی برای خود جنرالش رو به عنوان محب حکومت میبینه و حاضر براش سکه بزنه. برای همین این همه در هم بر هم میبینیم اوضاع اواخر ساسانی رو.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، ببینید گاهی وقتا در تاریخ نگاری و همینطور در جامعه شناسی گفته میشه که یکی از دلایل محرک تاریخ، یکی از عللی که جوامع دگردیسی پیدا میکنن، نظام طبقاتیه که توی اونها حاکمه. آیا پیش از حمله عربهای نومسلمان در ایران جامعه طبقاتی کاست به شکلی که گفته میشه در هندوستان وجود داشته وجود داشت، یعنی اونطوری که میگن که فرض کنید ایرانیان به 4 طبقه مجزا تقسیم بندی میشدن و اگر کسی کاهن زاده بوده موبد باقی میمونده و موبد هم میشده، برعکس اگر کسی فرزند ارتشی بوده بزرگ هم که میشده ارتشی میشده و تحرک طبقاتی وجود نداشته. اطلاعات ما در این باره تا چه حده؟
بله، مطلبی که شما فرمودید آقای کاتوسیان در شاهنامه هست، در مذهب اسنا هست، مثلا اونطور که در شاهنامه آمده بعد از زمان جمشید گروهی که کاتوزیان خانیش به رسم پرستندگان دانیش بعد گروه دیگر رو نیساریان خواند، درست صفی بعد دیگر دست بچاندند همین نام نیساریان خواندند و همینطور تو طبقه دیگر که بعد دیگران و پیشوران هستند اسمشون آمده در متون هم قبل از اسلامی هم متون دوره اسلامی راجع به دوران ساسانی. اما همونطور که محققین در دهه‌های اخیر مطرح کردند و بحث کردند، حتی در هند مسئله کاست به این بلزتی که بعداً در قرن 19 مطرح شده نبوده ظاهراً، و در ایران هم هیچ دلیلی ما نداریم که این توصیف رو یا این بیانی رو که در متون مثل شاهنامه می‌بینیم آیینه دار وضعیت اجتماعی بدونیم. حقیقت این است که ما دستمون از دانشمون نسبت به وضعیت اجتماعی دوره ساسانی محدود هست در دلایل مختلف، و ما سکه‌های البته داریم، منابع متون خواندنی داریم، بیشتر البته به اوضاع دربار ناظر هستند تا زندگی مردمان عادی. اما دوست دارم نکته که آقای دریایی فرمودن به اینجا ارتباطی بدم و بگم که از قضا حتی اگر این نظام سفت و سخت یک وقتی به صورت ایدئال وجود داشته، در اواخر دوره ساسانی به نظر میاد که از هم پاشیده و گسیخته، چون که در نظام ارتش ساسانیان میبینیم و همینطور که گفتند جنرال های مختلف، جنرال های محلی سر استقلال برداشته بودند، بسیاری از نیروهایی هم که وارد ارتش ساسانی شده بودند دیگه از اهل بیوتات و واسپوران و اینها نبودند، و ما نتیجه این رو در فتوحات دوره اسلامی میبینیم که شمار قابل توجهی از سربازان و فرماندهان ارتش ساسانی میپیوندند به سپاه عرب و تحت عنوان اسواران یا ساوره شرکت میکنند در فتوحات، و البته در مقابل خدمتی که عرضه می کنند هم به نسبت ولا پیدا می کنند با قبیله بنی تمیم بیشتر، و وقتی هم که ساکن می شند در محل خوب کوفه و بصره ساکن می شند و از خلیفه وقت هم شرف العطا رو می گیرند که بیشترین مقداری بوده است که در فتوحات پرداخت می شده. یک وقتی من محاسبه کردم دیدم اون شرف العطا که خلیفه وقت به اصابر پرداخته قابل مقایسه است یا بیشتر از مبلغی است که جنرال های اهل بیوتات، اون فرماندهان اهل بیوتات در دوره پیش از اسلام دریافت میکردن. بله، یعنی اون ساختار اجتماعی کلا اگر هم پیش از حمله عرب سفت سخت بوده در قرن مثلا پنجم میلادی تا قرن ششم هفتم چیزی از اون بعد جا نمونده به اون شکلی که قبلا بوده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دریایی، اگر نظام طبقاتی سفت و سخت نبوده، حالت کاست وجود نداشته، آیا میشه گفتش که بنابراین آگاهی طبقاتی هم شکل نمی گرفته چون که میزان تحرک اجتماعی بالا بوده؟ و اگر اینطوره میشه نتیجه گرفت که بنابراین شورش مردمی علیه طبقات بالای ساسانی و حکومت ساسانیان محلی از اعراب نداشته؟ شما چگونه این مسائل رو دیدید توی تحقیقاتتون؟
ببینید، من فکر میکنم این توجه ما به کاست، طبقات و این ایده که مثلا مردم ناراضی بودن، دروازه ها باز شده رو به مسلمانان، یک مقدار زایده این تاریخ نگاهی قرن 20 که اول در شوروی و بلوک کشورهای کمونیستی که خیلی نظر به جامعه طبقاتی و غیره داشتن برای توصیف تاریخ عنوانشون، این کتاب ها ترجمه شد به زبان فارسی و مد نظر کسانی که به هر حال مطالعه میکردن در ایران قرار گرفت و این متداول شد در میان ملت ایران. از طرف دیگر مسلمانان، اونهایی که با ایدئولوژی اسلامی هم به پیش اومدن مثل بلوک شریعتی و دیگران، هم با همچنین دیدی حالا در از دید اسلامی دلایلی آوردن برای فروپاشی نظام طبقاتی ساسانی و حکومت حالا میشه گفت عدل و برابری. من فکر می‌کنم این بیشتر ربط داره به این تاریخ نگاری جدید تا اینکه حقایق گذشته رو بخواد ابراز بکنه. بله، دنیای بیزانس هم اگر نگاه کنیم یک جامعه داره که حالا یک نظر فرق میکنه، ولی در دنیای باستان این مسئله طبقاتی چیز همچین عجیبی نبوده که باعث بشه حالا یک ملتی به باز بخوان و دروازه هاشون رو باز بکنن. این داستانه که میشنن که مغان هستند و به مردم فشار میارند و غیره، این چیزا بیشتر مثلا میکنم داستان حکایت و دید چپ ها باشه نسبت به موضوع.
یعنی شما اینا رو فقط یه روایت میدونین تا اینکه یه جامعه شناسی موقعیت ایران در زمان حمله عرب؟
کاملا، من کاملا این رو، اگر ما متنی از همون دوره داریم که در این باره به صور مثلا نخصال یا عنوان بکنه مسئله فشار طبقاتی و یک ذهنیتی هست که فشار طبقاتی هست، خب نظرم رو کنم میتونم عوض کنم، ولی مردم ایران من فکر میکنم به لحاظ اینکه جامعه طبقاتی وجود داشته و فشار بر اونها شکست خوردن، بلکه مشکلات دیگه در این دنیا ساسانی بوده که باعث شده
آقای کمالی. یه نگاه دیگه ای هم اینطور روایت میکرده که به دلیل درهم آمیختگی موبدان و سرآمدان ساسانی، حکومت و روحانیت فشار زیادی به مردم ایران اون موقع آمده، اینطوری که آقای دریایی هم بازگو کردن اونو و بهش انتقاد کردن. آیا همون گونه که تبلیغات روحانیون میگه ایران با آغوش باز به استقبال اسلام رفته، داریم یه شواهدی که این رو نشون بده؟
پس کنم من راجع به اون بحث طبقاتی بگم که من نظر آقای دکتر دریایی رو صاحب و درست میدارم که اصولا صحبت کردن از آگاهی طبقاتی یا طبقات اجتماعی در دوره پیشا مدرن مشکلات فراوانی داره و بحث های قدری کج زمانان است و تطبیق مهانیز از دوره دیگری بر زمانی که حداقلش نسبت ما اطلاعاتی نداریم درباره وضعیت اجتماع نسبت گروه های مختلف با ابزار تولید به اصطلاح به اون معنایی که ایشون فرمودن که بعضی از مورخین استفاده کردن. این رو من دوست دارم اینجا اگر اجازه بفرمایید مطرح بکنم که شناخت ما از هر برهه تاریخی به طور کلی و برهه‌های تاریخی هرچه دورتر، این که ما امروز در قرن 21 سوال میکنیم از علل برافتادن ساسانیان ولی مثلا به دنبال علل برافتادن اشکانیان نمیریم، یا به دنبال علل فروپاشی قدرت هخامنشی مثلا نمیریم، یا سلسله‌های دیگری که حکومت کردن در ایران، پیداست که یک مسئله در زمان حال هست که برای ما مهمه و ما خانشمون از تاریخ در پرتو پرسش هاییست که اکنون برای ما مطرح است و ما چاره نداریم، خواه نخواه هم شکل گرفتن پرسش و هم شکل گرفتن پاسخ به او تحت تأثیر دلبستگی ها و خواسته های امروزین ما تغییر و تعیین میشه. مسئله آمدن عرب به ایران با آمدن اسلام به ایران یکی نیست. این رو باید توجه داشت و رابطه بین قبایل مختلف عرب با ایران خیلی قدیمتر از آمدن دین اسلام به سرزمین ایران هست و اون سخنهایی که قبلا گفته می شد که ایرانیان به ضرب شمشیر مسلمان شدن فقط یا یک سره با آغوش باز به استقبال اسلام رفتن فقط، هیچ کدوم اینها به نظر میاد که با داده های تاریخی که در اختیار ما هست به طور کامل نمی خواند. برای اینکه مسلمان شدن ایرانیان اولا پدیده نبوده است که در طی 10 سال 20 سال صورت بگیره، بلکه چند نسل طول کشیده است و در تبیین فرایندی که چند نسل طول کشیده که صورت نهایی به خودش بگیره، نه تئوری شمشیر کفایت میکنه، نه تئوری فشار طبقاتی و فشار مغان و استقبال از آیین عدالت با آغوش باز. باید به دنبال پارامترهای دیگر رفت و اگه فرصت باشه البته من بسیار خوشبخت میشم در این باره بیشتر صحبت کنم.
میپردازیم به اون عواملی که اشاره کردین، ولی قبلش من از آقای دریایی دو مرتبه بپرسم که چطور شد که ایرانیان به مسیحیت یا به دین دیگه‌ای رو نیاوردن اگر مسئله زور و شمشیر در بین نبود؟
ببینید اتفاقا مطالعاتی که امروز انجام میشه نشون میده که مسیحیت قدرت بسزایی از قرن ششم در ایران داشته، از همون قرن چهارم هم مسیحیت حضور داشته در ایران، خود حتی شاهنشاهی ساسانی در قرن سوم با این مسئله کنار اومده. در قرن پنجم و ششم ما می‌بینیم که حتی خاندان سلطنتی نیز گروهی مسیحی شدن، تعداد مراکزی که اسقف‌ها حضور دارن در ایران بسیار زیاد هست، ما هم مهرهای اینها رو داریم که میتونیم این حد رو بزنیم، هم یک سری منابع کتی. این در حال در اواخر دوره ساسانی ما میتونیم بگیم نه تنها دین مرضی اسنا مهم بوده، بلکه دین مسیحیت کاملا رواج پیدا کرده بوده و قسمتی از خاندان خود ساسانی هم به احتمال زیاد مسیحی بودن. و جالب اینه که حالا چی شد که بعد از اومدن اسلام دین مسیحیت تا دو قرن بعد تقریبا اونچنان دیگه قدرت نداره در فلات ایران و این اسلام هست که جایگزین هر دو مذهب شده. من معمولا سال 1000 رو مثال میزنم به دو دلیل. یک اینکه هیچ نوع منبع دیگری درباره زرتشتیان زیاد صحبت نمیشه غیر از خود متون زرتشتی در سال 1000 به بعد، و همچنین که این مطابقت میکنه تا حدودی با مسیحی شدن اروپا. ما میدونیم در اروپا هم درست حدود سال 1000 که دیگه مسیحیت دین مهم اون قاره هستش.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی گفتید که به عوامل دیگری اشاره میکنید که در مسلمان شدن بسیاری از ایرانیان نقش داشته.
بله، من فقط حالا چون صحبت از تاریخ اروپا شد، اگرچه مستقیما به بحث ما ارتباط نداره، باید بگم که پیش از سال 1000، شاید دو قرن پیش از سال 1000، فرایند مسیحی شدن اروپا و شکل‌گیری امپراتوری مقدس مسیحی آغاز شده بود و دوره شارلمان و مسح او به دست پاپ زمانه، پادشاه مقدس خواندن او، سال 800 هست و دیگه درست البته تا حدود سال 1000 تمام شده است و بیشتر اروپا مسیحی شده، ولی فرایند است که زودتر از اینها آغاز شده و لزوما به طور موازی با مسلمان شدن ایران و منطقه یکسان نیست و یکسان پیش نمیره. این رو باید گفت. اما علل مختلفی که در کار بوده است، هم علل اقتصادی در کار بوده است، هم علل فرهنگی در کار بوده. ما می‌دانیم که در جریان فتوحات اسلامی جمعیت بزرگی از مردمان منطقه تحت فتوحات منتقل شدند به سرزمین‌هایی که تحت کنترل مستقیم فاتحان بوده است، به خصوص در عراق به دوشهر کوفه و بصره و عده زیادی هم به مدینه برده می‌شدند، هم مردان هم زنان، و به صورت موالی در اونجا زندگی می‌کردند. اتفاقاً گمان میکنم از دوستان و همکاران ارشد آقای دکتر دریایی، آقای مایکل مورانی کتاب بسیار مهمی در این باره نوشتن درباره فتوحات اسلامی در منطقه بین النهرین که خب با ایران هم پیوند تنگاتنگ داره. بسیاری از این کسانی که به صورت مولا رفته بودند و مواوی برده شده بودند به عراق و مدینه، که بعضی از اینها از خاندانهای مهم ایرانی بودند، هم از اهل بیوتات قبلی، هم از خاندان‌های دهقان و پایین‌تر و بالاتر، اینها با دانش اسلامی برمیگردند به سرزمین‌های خودشون. بعضیشون صاحب سرزمین‌های اجدادی میشن، مثل خاندان ابن منده در اصفهان، مثل خاندان سامان خدا که در جریان انقلاب عباسی با عباسیان همراه میشن، مثل طاهریان که بعداً حکومت مستقل تشکیل میدن. اینا حدود سال مثلا 800 میلادی داریم صحبت می‌کنیم، یعنی حدود دو قرن بعد از آمدن عرب، یک قرن و نیم، دو قرن بعد از این، و در یک فرایند طولانی مدت شما رو بیشتری از مردم به آداب مسلمانی میگروند و شاهدی هم که ما داریم در این باره، قرینه‌ای که ما در این باره داریم و استاد من کتابی در این باره منتشر کرده است، از روی تحولی است که در نامگذاری صورت گرفته. استاد من در دوره که دانشگاه تحصیل می‌کرد و می‌بینیم که چطور طی سه نسل کسانی مثل مثلا چهاربخت، مثل جمشید، نامشون تبدیل شده است به محمد، نام فرزندانشون شده است محمد و احمد و یعقوب و اسحاق و نام‌های اسلامی. و این پروسه همونطور که عرض داشتم پروسه نبود که یک شبه یا 10 ساله یا 20 ساله صورت بگیره، بلکه پروسه است که در طی 4 نسل 5 نسل دست کم صورت گرفته.
ممنون آقای کمالی. آقای دریایی، میرسیم به آخر بحث. فقط میخواستم بدونم که اشکالات تاریخ نگاری دوره ساسانیان و مابعد ساسانی چیه در مقام مقایسه مثلا با تاریخ نگاری اخیر و تاریخ نگاری مثلا قاجار؟ تا چه حد ما باید با احتیاط رفتار بکنیم؟ چقدر ما داده داریم درباره اون دوره زمانی؟
مشکل تاریخ نگاری ساسانی در اول اسلامی در مدارکش همونجور که شما عنوان کردین، از یک طرف ما با یک شاهنشاهی روبرو شدیم که 400 سال خدمت داره حدوداً، و اینکه متون داخلی، یعنی متونی که تاریخی حاله باشه، وجود نداره ازش، و ما متوسل میشیم به تاریخ نویسانی که از قرن حالا دوم هجری به بعد شروع میکنن به نوشتن و یک نگاهی به گذشته میکنن. البته منابعی که حتما در دست دارن برای از دوره ساسانی الهام گرفته شده، مثلا اشاره به خدای‌نامه ها هست، تاریخ رسمی دولت ساسانی. اما باز باید در نظر داشته باشیم که برای یک مسلمان در یک بعد زمانی دیگر با یک دید متفاوت، با یک عینک دیگه داره به گذشته نگاه میکنه و درباره اون مینویسه، و باید ببینیم برای چه کسی مینویسه این کتاب رو یا این روایت رو. برها برای کسانی هستن که در اینجا پیروز شدن، موفق شدن و دارن مسلمانان در حقیقت این روایت پیروزیشون و تاریخ رو رقم میزنن. در این 30-40 سال گذشته حالا تاکید شده بر منابع مادی مانند گلمخت‌ها، مخت‌ها، سنت‌ها و آنچه که در خود دوران ساسانی وجود داشته. تا حدودی این منابع میتونن به ما کمک کنن، چون به صورت روایت نیستن، آنچنان مهم نیستن. این مشکل بزرگ تاریخ نگاری ساسانی هست. از جای دیگه هم هست، ما متون ارمنی و سوریانی داریم که از دیدی در داخل و نزدیک این شاهنشاهی با ما در تماسن، ولی باز هم با دیدی مسیحیت و ضدیت با ساسانی.
بسیار خوب آقای دریایی. آقای کمالی، پاسخ شما به همین نکته.
در حدی که من اطلاع دارم، دانش ما، داده های ما درباره زندگی روزمره مردم در دوره ساسانی خیلی ناچیز است. اونطور ما داریم یک سلسله منابع مذهبی زرتشتی است، البته یک منابع مهمی است، اما به کار شناخت زندگی روزمره مردم نمیاد. البته بعضی از آداب و رسوم چرا، منتها اینکه چه اندازه زرتشتیگری و آیین زرتشت دین همه مردم ایران بوده است، البته محل پرسش است. نفوذی که درباره مسیحیت گفته شد، باز پرسش این است که چقدر در دربار نفوذ داشته است، چقدر در شهرهایی که در مناطقی که کلیساهایی وجود داشته، آیا بین مردم فرودست هم نفوذ داشته یا نه. اطلاعات من حداقل در این قسمت ناقص است. و نکته ای که هست اینه که ما به دلیل کمبود منابع روایی ناگزیر هستیم به توان مورخ در بازسازی تاریخ اون دوره اتکا بکنیم، و همه کسانی که تاریخ نوشتند، تاریخ دوره ساسانی نوشتند، خواه در ایران، خواه محققین بزرگی مثل کریستنسن دانمارکی یا مورخان بزرگ ایرانی، تا به اندازه زیادی ما به قوه تخیل و بازسازی تاریخی آنها متکی هستیم. برای همین زمانه ما که پرسش‌های تازه مطرح کرده است، نیازمند مورخان تازه است که هم با علم به منابع موجود و پرسش‌های جدید تاریخی، این تاریخ انتقال از دوره ساسانی به دوره اسلامی رو بازنویسی و بازاندیشی بکنم.
خیلی متشکرم.
من یک نکته دیگه به یادم افتاد، نمیدونم میتونم عنوان کنم.
بله بله، بفرمایید.
فرض کنم که در این 8-9 ساله دو سری مدارک پهلوی پیدا شده که بسیار جالبن و میتونن تا مقداری کمک کنن به ما. یک سری منابعی هست که 3-4 سال پیش از مازندران پیدا شد و این منابع یا داکیومنت‌های قانونی هست که نشون میده نه تنها در اواخر دوره ساسانی، بلکه در 100 سال اول دوم دوران اسلامی نیز این موبدان بودند که بر سر مسائل قضایی نظارت میکردند. ماها سالها به نامهای زرتشتی یا ایرانی هستش و همه اینها خیلی جالب هست. پس سوی دیگر یک سری منابع از قم پیدا شده، نواحی قم که بهش میگن سورناباد، که اونجا هم منابع پهلوی به ما درباره مسائل اقتصادی اطلاعات مهمی میده از اواخر دوره شاهنامه و اوایل دوران اسلامی است. انگار که همچین تغییری برای مردمی که این نامه ها رو می نوشتن به وجود نیامده. این بسیار به علاوه خودش جالبه و نشون دهنده یک نوع ادامه زندگی مردم هست.
مقصود سند خرید و فروش و این جور چیزا هست؟
بله. بله. در نواحی قوم خرید و فروش اجناس و زمین و غیره در مازندران تمام یک آرشیو که تمام درباره قانون و اینا داره کم کم ترجمه میشه و بسیار جالبه از لحاظ زندگی روزمره و قانونی بحثه.
با سپاس از شما آقای تورج دریایی و آقای حسین کمالی و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.